أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حتى عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. در جریان نازل کردن لباس که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا بعد فرمود لباس تقوی ذلک خیر، این مشابه آیه که در سوره مبارکه به این صورت آمده است: المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیرون. آیه 46 سوره مبارکه این است: اون چه که به حیات دنیا برمیگرده زینت دنیاست و مخلوق خداست، اما باقیات صالحات بهتر است و اون چی که سبقه آخرت دارد میماند و آخرت او خیر و ابقا. بنابراین در این آیه فرمود به این که اون لباسی که یواری سوآتکم و ریشن، یعنی لباس فاخر به زینه، اونها را خدا آفرید ولی لباس و تقوا خیر. پس بنابراین اون چی در آیه محل بحث سوره اعراف گذشت تقریبا نظیر چیزی که در آیه 46 سوره مبارکه کهف. مطلب بعدی آن است که وقتی اونها معصیتی را انجام میدادن برای توجیه تبهکاری خود به دو عامل تکیه میکردن: یکی حفظ میراث فرهنگی به اصطلاحشون که این از نیاکانمون مونده، به این حجت است چیزی که دوام پیدا کند از قداستی برخوردار است. دوم تعدید کلامی که این کار خداست، و همون خلطی که بین تکوین و تشکیل کردن، گفته خدا عالم بود، خدا قادر هست و خواهد بود و این کارها رو ما انجام دادیم. اگر کار مرضی خدا نبود خب خدا جلوش میگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شی، که این خلط تکوین و تشکیل بود که بحثش در سوره مبارکه انعام گذاشت. چون اونها هر گناهی را که میکردن، مخصوصا اون چی که مربوط به عفاف و حجاب بود، میگفتن طبق این دو عامل ما توجیه کننده و توجیه شونده داریم، خدا در پاسخ میفرماد به این که ان الله لا یعبر بالفحشاء. اونا گفتن والله امرنا بالفحشاء، اسم ظاهر آوردن، کلمه مبارکه الله را ذکر کردن، خدا هم با تأکید این را نفی کرده و بود ان الله لا یعبر بالفحشاء. دیگه نفر بود این رب یا این ربی لای امر بالفحشاء، برای اینکه این پاسخ به اون توهم با اون توهم مناسب باشد. یک، و چون در اینجا لازم بود که به طور جمله اسمیه و تأکید باشد، لذا هم جمله اسمیه ملحوظ شد هم تأکید. اونا به صورت جمله اسمیه ذکر کردن که والله امرنا بها، اما در پاسخ ذات اقدس طرف بود ان الله لای امر بالفحشاء. اونها از گذشته خبر دادن ولی در پاسخ گذشته از اینکه با انه آمده است که تأکید است، سنت الهی را برخلاف این قرار داد. نفرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء، فرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء. این ان الله لا یأمر بالفحشاء خیلی مؤکدتر از آن است که بفرماید والله ما امرنا بها، یک، یا لم یأمر بها، دو. یه وقت است که با فعل ماضی جواب میدهد، میفهمد به این که والله ما امر بها. یه وقت است که با فعل مضارع مجزوم که کار ماضی را میکند پاسخ میدهد، مثل این که بفهمد ان الله لم یأمر بها. اگر به هر کدام از این دو سبب جواب میداد کافی بود، لکن سنت الهی استفاده نمیشد. ولی وقتی به صورت فعل مضارع منفی بازگو شد، ازش سنت الهی استفاده می شود. یعنی اصلا سنت خدا نیست که به زشتی عمل بکنند. نه تنها در گذشته این کار را نکرد، در آینده این کار را نمی کند. بس این نکات فراوان است که در پاسخ این والله امرنا بها به این صورت ان الله لا یأمر بالفحشاء ذکر شده. مطلع بعدی آن است که انسان نه تنها حق ندارد علم مطلعی را بر خلاف علم بگوید، بلکه حق ندارد چیزی را که نمی داند بگوید.
وقتی اون اتقولون علی الله ما لا تعلمون که استفهام توبیخیست و انکاریست و نهی میکند فرماد که شما حق نداره چیز را که نمیدانید بگویید. خب یقینا اگر کسی چیز را برخلاف بداندم یا حق گفتن ندارد. وقتی به مجهول حق فتوا دادن ندارد، به معلوم الخلاف به طریق اولا حق فتوا ندارد. پس این اکتفا به حد اقل نیست، این برای مفهوم اولویت است، برای اینکه ثابت کند به اینکه از ضعیف به قوی تعدی بکند. همون چیز را که نمیدانید نباید بگویید، فضل از اینکه چیز را که برخلافش برای شما ثابت شده. اونگاه این سوال مطرح است که اگر فحشا مورد امر خدا نیست، خدا به زشتی امر نمی کند، آیا به زیبایی امر می کند یا نه هیچ امری ندارد انسان رهاست؟ فما نه، این چنین نیست که انسان رها باشد. قل عمل ربی بالقسط. پس بنابراین فحشا مورد امر نیست، بلکه قسط مورد امر است.
و چون فحشا خلاف قسلت و خلاف امر الهی در حقیقت، و همونطوری که فحشا مفهوم جامعی دارد و مصادر فراوانی زیر مجموعه فحشا که یکی از اونها مسئله ترس عفاق حجاب است، قسط هم مصادر فراوانی دارد که یکی از اونها بحثی که دیروز اشاره شده، یعنی انسان حافظ نصیب خود به دیگران باشد. این قول امر ربی بالقسط در لسان اثبات همون جامعیتی را دارد که آیه کریمه لا تنفس الناس اشیاء هم در لسان نفس اون جامعیت را دارد. یه وقت در سخن از ویداد المتحفظین و اون ممکن شامل هر شخصی نشود، فقط شامل پوشندگان و اونا که اهل خیل و وزنن باشند. یه وقت در سخن از لا تنفس الناس اشیاء هم این شامل همه انسان شده. اون مدرسی که دیر می آید، زود می رود، بی مطالعه درس می کند، گرفتار این نهنده. اون کارمندی که دیر می آید، زود می رود. اون مریشنده که حق مقاله را استیفا نمی کند، همین. هر کسی وقت مردم، مال مردم، جان مردم، عید مردم، حق مردم را کم می گذارن، مسئول این نهنده. این از اون قرار آیات الهی. هر وقت ما به این کلمه برخورد می کنیم، احساس حقارت میکنه. لا تبخص الناس نلا تبخص المؤمنی نه لا تبخص الناس. حالا اگر خواستی خالایی رو برای کشتر کوه بفرسته، میتواند میوه های سالم رو رو بگذارد، میوه های خوشی درهی یا میوه های خوب و بالا بگذارد، میوه های غیر مربوب رو پایین جره بکنه. اینکه سخن از ایمان نیست، سخن از اهل کتاب نیست. همون ناس چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، با او بد تا نکنیم. حق کسی را در عالم ضایع نکنیم. لا تبخس الناس اشیاء ها، نه تنها اموال ها، نه تنها اعراض ها، نه تنها حقوق ها، نه تنها هیچ شی، نه کلمه جامعتر از ناس هست، نه کلمه جامعتر از شی. خب اگر کسی درست مطالعه نکند در درس بگیرد، که در حقوق در دانشگاه حقوق فراوانی به عهده ایست در قیامت، همین طوری اشکالی کردن جواب را برد نیست، بخواد خودش رو حفظ کند، حجت خودش حفظ بکند، خب گرفتار این نهی الهی، همه اینها محرمه دیگه. خب خیلی از موارد از انسان از خیلی از توفیقات بی‌بهره است، نمیدوند چیزی چی رو میخوره. خب در لسان اثبات همون قول امر ربی بالقسط، در لسان نفس همون لا تنفس الناس اشیاء هم. خب
حالا که امر ربی بالقسط فاقیم و وجوهکم، خب برای اینکه شما اهل قسط باشید، بهترین راه راه اخلاص در عبادت هست، عیب ندارد. این میتواند بعداً به این آیه تمسک کرد و تطبیق میشود، اما الان چیور قبل از پیدایش مساجد معنای آیه چیست، به آیه چیور عمل بکنند. این که گفته شد جویرت لیل مرزوم مسجدن و تهورا، یعنی سراسر زمین جا برای نماز گذاشتن هست، اون هم یکی از مصادیق هست. وقتی مسجد پیدا شد، اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، نه اینکه مسجدها رو به طرف قبله بسازید، نه اقیم و وجوه مساجدکم الی القبله، اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. اون وقتی که این آیه نازل شد، یعنی در مکه نازل شد، کل مسجد در کار نبود، مردم از این آیه چی می‌فهمیدن؟ مسلمین صدر اسلام که مسجد جز مسجد الحرام نبود از این آیه چی میفهمیدن؟ این دستور معماری که نمیداد که شما مسجدها را به طرف قبله بسازید، که میفهمید که در هر مسجد چهره هاتون را به طرف الله کنید. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، وجوه هم غیر از عیون است. وجوه یوم اذن ناظرتون الی ربها ناظرم، که برخی از اهل سنت نظیر اشاعره فکر میکردن این سخن ناصواب است. وجه به معنای تمام اون چهره هستی انسان است، که اقیم وجه هکل دین حنیفه، نه وجه یعنی چشم. نفرمود عیون یوم اذن ناظرتون، این وجوه یعنی کل هستی انسان به طرف خدا نظر میکند، اونم نظر میکند، حالا شاید ببیند شاید نبیند. جان انسان متوجه لقای حق است، وقت این منافات ندارد با لقاء الله، کاری به دیدن الهی با چشم ظاهری که ندارد. الان هم میفهمد به این که اقیم وجه هکل دین حنیفا، یا آیه محل بحث سوره اعراف فهمد اقیم وجوهکم عند کل مسجد. خب اقیم وجوهکم عند کل مسجد به کدوم طرف؟ این عند نه یعنی اقیم وجوهکم الی المساجد، یعنی وقتی میخواد نماز بخونه چهره هاتون رو متوجه کنید. و حس ما یعلم منه جائز، معلوم کدوم طرف متوجه کنید دیگه، یعنی الی الله متوجه کنید. بعدم فرمود به این که ودعو مخلصین له الدین، او رو بخوانید، همش خواستن نباشد، قسمت مهم خواندن است. ما اگر او رو بخوانیم او میدونه و خیلی از همه خواسته هامون رو بالاخره برآورده میکنه. گرچه ما موظفیم هر چیز را از خدا سوال کنیم و بخواهیم، اما بالاخره برای چین همه سوال بکنیم، برای چین هم بخواهیم. وقتی ما گفتیم یا الله، یعنی تمام نیاز متوجه تمام الغنا شد، که اون نیازها را برآورده میکند دیگه. اونقدری که به دعا امر شده است به سوال که امر نشده است، که به خوندن امر شده است نه به خواستن. واسأل الله من فضله هم هست البته، اما دعا خوندن است نه خواستن. این بده اون بده، این بده اون بده. خب و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین، بخوانید او را در حالی که دین را برای او اخلاص میکنید، یعنی هوای خود را نه تنها ریا نداشته باشید، هوای خود را هم در این دعا مخلوط نکنید، آسایش خود را نخواهید، گرچه او همه آسایش ها شما تعمیل میکنند. بعد اوه مخلصین له الدین، بعد دیگه چونا گفتن که والله امرنا بها، خدا فرمود ان الله لا یامر بالفحشاء. بعد هم میفهمد به این که شما حق ندارید چیزی رو که نمیدانید بگویید، چه رسد به این که اینها برای شما تقریبا روشن است، میدانید خلافش ثابت شده. لذا بین اون امر و نهی فرق داشته شد. البته در جریان امر و نهی اول انسان باید از مناهی بپرهیزد، بعد به سراغ اوامر برود، یعنی اول باید از آلودگی رهایی پیدا کند، بعد به سراغ اون فضائل برود. این نه برای آن است که جان انسانی نسبت به درد دو طرف خالی است، بلکه انسان جانش نسبت به محبت الهی مزین است، فقط باید غبار روبی کند یا دفعن یا رفعن که آلوده نشود. در آیه 36 سوره مبارکه نحل به این صورت آمده است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که در اونجا عبادت الله مقدم بر اجتناب طاغوت ذکر شده است، گرچه به صورت فا و سما و سایر حروف ترکیبی یاد نشد، ولی از تقدیم ذکری عبادت خدا اول ذکر شد، اجتناب طاغوت بعد ذکر شد. اجتناب هم یعنی طغیانگری و معصیت در یک طرف قرار بگیرد، شما در طرف دیگر قرار بگیرید. میگن از گناه اجتناب کرد یعنی چی؟ یعنی گناه در یک جانب هست و در جانب دیگر با هم در یک ردیف نیستند. اگر گناه در یه سمتی باشد و انسان در سمت روبرو و مقابل او باشد، میگن اجتناب شده است، یعنی موضعی گرفت، او در یه جانب دیگری. اما همه اگر تو یه خط باشن نمیگن اجتناب شده، اون در جنب یکدیگر باشن، جار جنوب، صاحب بالجن، اینا احیانا ممکنه در یکدیگر اثر بگذارن. اون که صاحب بالجنب است، اون که جار جنوب است، خیلی به هم نزدیکن، ممکن در اثر بگذارن. اما اگر اجتناب کرد یعنی گناه در روبروی او در پهلوی او، یعنی مگر موضع گرفت، یعنی گناه یه جانب است، او جانب دیگر. اینجا فهمود با هر گونه طغیانی موضع بگیرید، اجتناب کنید. خب در آیه 36 سوره مبارکه نحل اول عبادت خدا ذکر شد، بعد اجتناب طاغوت. سرش آن است که یه عبادت خدا در نهان هر کسی تعبیه شده است. خداوند که انسان را بی سرمایه خلق نکرده، گرچه علم به بدی و خوبی را به عنوان سرمایه بودا و این علم یکسان است. و نفس رو ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، از در الهام فجور تقوا انسان مساوی است. یعنی به همون اندازه که بدی ها را میفهمد، به همون اندازه خوبی ها را میفهمد تو خطوط کلی. اما از در گرایش هم این چنین است، یعنی ذائقه جان انسان نسبت به فجور تقوا علی سوا، یعنی فطرت انسان فجور تقوا را یکسان قبول میکند یا نه از در گرایش هرگز به طرف فجور گرایش ندارد، فجور بر او تحمیل است. مثل اینکه دستگاه هاضمه و گوارش کودک هر غذایی رو به او بدن هضم میکنه، خالی هم هست، استعداد هم دارد که هر دو رو هضم کنه. اما تناسب دستگاه گوارش کودک به عسل و مواد مخدر یکسان است. یا یکی را هضم میکند و نمو میکند، یکی را هضم میکند و میمیره، هر دو رو بر هر دو رو میتونه فرو ببره. اما یکی را بعد از فرو بردن باعث نمو او میدونیم، یکی را بعد از فرو بردن باعث مرگ او. از نظر گوارش دستگاه یکسان نیست، فطرت هم این چین است. هیچ کودکی به دروغ آماده نیست، هیچ کودکی به خیانت مانده. این دروغ و خیانت را اول با شوخی یادش میدن، بعد این حذف میشه جد. اگر این کودک در یه فضای زندگی بکند که اصلا این گناه هم به عنوان شوخی هم نباشه، او بعدها خیلی بهتر از اینها عمل میاد که در شرایط کنون روش میکند. در از آن است که از در معرفت نفس انسان نسبت به فجور و تقوا علی سواست، ولی از در گرایش به اصطلاح عقل عملی هرگز نسبتش یکسان نیست. این دستگاه هاضمه روح انسان به سمت شهد تقوا مائل است، او رو میخواد پرورش پیدا میکنه. بنابراین در درون انسان مسئله توحید هست.
دین لا اله الا الله هم بارها مراجعه فرمودید که چه جمله بود، دو تا پیام بود. این کلمه الا معنی غیر از جمعا لا اله الا الله یک جمله بیش بود. معنای لا اله الا الله این است که قلب انسان نسبت به نفی اثبات علی الصواب اول باید مثلا غیر خدا رو نفی بکند، شرک نفی بکند، بعد توحید رو بپذیرد. این چنین نیست، بلکه این الا معنی غیر. وقتی الا معنی غیر شد، الا الله وقت برای گذشته. وقت معنای کلمه نورانی لا اله الا الله اینه که غیر از الله که دل پذیر است و فطرت پذیر است در جان ما جا دارد، دیگران نه. لا اله غیر الله این جو حضور داره. این معنی نه اینه که هم اله رو خبر نیست، هم الله خبر نیست. اونگاه اله رو نفی میکنیم، الله رو اثبات میکنیم. الله اثبات پذیر نیست. خب لذا گاهی کلمه عبادت تعبیر میشود، گاهی تعبیر میشود.
به ما انا عبدالله یعنی اینی که داری رو حفظ بکنیم، اون بیگانه رو ترک کنیم، نگذارید بیاید، و اگر آمده از رفعش کنیم. و معنای اخلاص هم همینه، بدعوه مخلصین راه الدین، یعنی اون را که دارید غبار روبی کنید، نگذارید آلوده بشود، یا اگر آلوده شد فوراً گردگیری کنید. مطلع بعدی آن است که در این کریمه که فرمود بدعوه مخلصین راه الدین، که در پایانش فرمود کما بدعکم تعودون، این کما بدعکم تعودون این مقدمه است برای صحنه پاداش. وگرنه اصل مطلب را در آیه 25 همین سوره اعراف قبلا گذروندیم که فهمود فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. الان سخن در این نیست که معاد حق است، چون قبلا فرمود فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. الان بازگو کردن این صحنه برای آن است که انسان دو جور میمیرد. در جریان آیه سوره مبارکه 25 از اصل معاد خبر داد، فهو فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. اما اینجا سخن در نیست قیامتی هست، فقط وقتی قیامت هست، حیات بعد از مرگ هست، انسان دو جور محشور می شود. کما بدعکم تعودون، در جریان بد او گاهی خدا فرمود به این که او مبده است و معید. آیات دیگری در قرآن کریم این پیام رو دارد. اما اینجا نفرمود کما بدعکم یعیدو، برای اینکه این آیات قرآن کریم غالبا با نون خلق شدن، مثل خاسرین، الهین، تخرجون، یذکرون، یؤمنون، تعلمون، تأمنون، اینجا هم باید تعودون بفرماید که پایان آیات هماهنگ باشد. اگه این فهمود کما بدعکم یعیدو با پایان آیاتی که همش نون ختم میشد با اون هماهنگ نبود. وگرنه آیات دیگری در قرآن کریم هست به این که او یبد او به یعیدو، اونجا چون در اثنای آیات هست این ضرورت ایجاب نشد که مثلا به صورت فعل در بیارد و با نون ذکر بکند. در آیه 104 سوره مبارکه انبیا فرمود یوم نتر سما که تجیه سجر رو کتب کما بدعنا اول خلقن نویده، بر این گونه. یا در سوره مبارکه یونس آیه 34 به این صورت است قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده قل الله یبدا الخلق ثم یعیده. در این گونه از موارد که از اصل بدء و عود آفرینش سخن به میان فرماد فرماد هو المبدع و المعید. اما الان اینجا برای رعایت فواصل و بخشای پایانی آیات می فرماد کما بدعکم تعودون، ولی هدف این نیست که معاد حق است برای این که در آیه 25 گذشت، بلکه هدف آن است که همون طوری که در بدء پیدایش دو جور نقش طرح شد، در ختم پیدایشم دو جور این نقش پیاده می شود. کما بدعکم تعودون فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله. این فریقن فریقن ها حاله، کما بدعکم تعودون فریقن کذا فریقن کذا. آیا این فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله ناظر به تعودون است؟ اون گفت اون تشبیه ناظر به اصل آن است که عود مثل بدع است، یعنی همونطوری که در سوره انبیا در سوره یونس همون همونطوری که خدا شما را بدعن آفرید حتما دوباره زنده می کند، همین که تشبیه در اصل اقتدار خدا بر عود و بدع است، یا نه این تشبیه ناظر به اون حالت به خصوصیتی است که مشترک بین عود و بدع است. اگر این آیه ناظر به این باشد که تشبیه متوجه آن است که ختم مثل ابتدا مقدور خداست، قهرن نظیر آیه سوره انبیا و سوره یونس خواهد. ولی اگر ناظر این به این باشد که نه، همان خصوصیتی که در بدع بود همون خصوصیت در ختم هست، نظیر آیه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره خواهد بود، که ناظر به اون کیفیت است. یعنی همون طوری که در هنگام زاد روز تنها بودید در روز مرگتون هم تنهایی. اینجا هم میخواد بفهمد به این که همون جوری که دو جور آمدید دو جور سر از قبر برمیدارید، دو جور آمدید دو جور میرد. خب اونهای که بناشون بر این است بگویند به این که کما بدعکم تعودون، ناظر این تشبیه ناظر به آن است که همون طوری که بعد در اختیار خداست عودم در اختیار خداست. تشبیه در اصل قدرت است که خدا قادر است یک، و شما تحت قدرت مقدور بودن خدا هستید دو. اومد نظیر سوره انبیا است، نظیر سوره یونس است، این مشکلی نداره. و اما اونها که بر اینن که این کما بدعکم تعودون، اون مدار تشبیه به محور تناظر این نیست که همونطوری که اصل خلقت شما به دست خداست ختم میشم عودشم اعادهشم به دست خداست تا بشود نظیر آیه 25 گذشته همین سوره، بلکه ناظر به کیفیت است. فرمود همونطوری که موقع آمدن دو جورید موقع رفتن هم دو جوری. خب اگر این آیه ناظر به تشبیه عود و بد در کیفیت باشد نه در اصل، که سیدن استاد رضوان الله به این سمت مایل است، او وقت این یه بار سنگین رو باید تحمل کرد که انسان در خصم دو جور هست، ما قبول داریم یه دهر هدایتن یه دهر ضرارتن، یه ده بهشتین یه ده جهنمین، اما در بعد چگونه چجور در هنگام پیدایش و پرورش اینجورن؟ اگر این کما ناظر به کیفیت باشد، دو تا سؤال سنگین روبروی آدم است که یکی قابل پاسخ است، دیگری به آسانی قابل نیست، بلکه به دقت بیشتر لازم. اون اولی آن است که در جریان لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این راجب جمعی است نه راجب مجموع. یعنی تک تک شما تک آمدی تک می روی. این درست هم لقد جئتمونا این به صورت جمعی است، شامل تک تک افراد می شود، این قضیه منحل می شود. یعنی می شود به کل واحد گفت که لقد جئت فردا کما خلقت فردا، به اون می شود گفت لقد جئت فردا کما خلقت فردا و هاکذا. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. ولی در اینجا که ممکن نیست ما بگویم تک تک شما داره دو حالتی، چون دو حالت برای تک تک مقدور نیست. تک تک دو حالت دارن، یه حالت هدایت یه حالت ضلالت. این چه نیست که بالاخره یا انسان اهل ضلالت است و کفر یا اهل هدایت است ایمان دیگه. قهرن این اگر ناظر به کیفیت باشد، از سنخ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره نیست که کیفیت جمعی باشد، باید کیفیت به مجموع برگرده، یعنی به اصل خلقت و مجموعه جامعه انسانی برگرده، نه به تک تک افراد. اونگاه خطاب به جامعه انسانی است که جامعه انسانی اینجوره، در بدء پیدایش دو جور رقم خورد، در ختم آفرینش هم دو جور رقم میخورد، یه اهل هدایت بودن یه اهل ضلالت. همونطوری که در بدء پیدایش فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، در ختم پیدایش هم به شرعیت. اونگاه توهم جبر مطرح، این مطلب سنگینی است که مطلب دوم که هم سیدان استاد متوجه حل این معضل هست و البته مثل سایر مسائلی که وارد شدن خوب هم حل کردن. میفرمان به این که این فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، این مال جامعه است، مال مجموع است، نه مال جمعی. یک آینده مثل گذشته دو جور رقم خورد و میخورد دو، و ظاهر آیه این است که در بدء پیدایش دو جور قلم خورد، در ختم پیدایش هم دو جور رقم میخورد. حالا برگردیم به خدمت آیه ببینیم از آیه جبر در بیاد. حالا قبول کردیم که آینده مثل گذشته است، عود مثل بعد است. بعد چی جوره؟ بعد اینه، هدایت را خدا به خود اسناد میده، ضلالت را به خود اسناد نمیده. نمیفهمد فریقاً هدا و فریقاً ازل. این فریقاً حال است، وقتی حال شد مفعول نیست تا فاعلش ازل نباشد که، یا مفعول نیست که فاعلش هدا باشد که. اونا خیال کردن که این فریقاً مفعوله. حالا بینه فخر رازی ها بین آیه که میرسن جشن میگیره، این جبری ها وقتی بین آیه میرسن خیال میکنن این فریقاً مفعوله، وقتی مفعول شد فاعلش را و ناسبش را هدا میدونن. فریقاً هدا و فریقاً، این فریقاً دوم هم که مفعول است منصوب است به ازله محذوف، یعنی ازل فریقاً هدا فریقاً. پس هادی و مضل و ابتدایی معاذالله او و این متن الجبر، در حالی که این حال است برای گروه مفعول نیست، ناسبش هم خود تعودونه است، چه کار به هدا داره؟ مثل آن است که بفرماید کما بدعکم تعودون مهتدین تعودون زابین، دو جور برمیگردی. خب این خلع سلاح اول که دیگه نمیشه اون نمیتونم بگن به این که این هدا، این فریقاً منصوب است به هدا، به هدا مهرن. اون فریقاً دوم منصوب است به ازله، این طور نیست. حالا که خلع سلاح شدن آرام میشه با اونا حرف زد. خب تعودون به دو حال، همون طوری که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، اینه اینجا هم همینطوره، به دو حال میایید، بعضی به این حالت بعضی به اون حالت. خب منشأ این دو حال چیه؟ از اول رقم خورده که ذات اقدس اله همه را بر اساس فطرت هدایت کرده است، فریقاً هدا. این هدا آیا هدایت ابتدایی است یا هدایت پاداشی؟ هدایت ابتدایی که فریقاً بر نمی‌دارد که، هدن لناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، انا هدیناه و الحق من شاء فلیؤمن. اونجا دیگه فریق و جماعه و قبیل و طایفه نیست که، ناس را خدا هدایت کرد. این درباره تشریع از بیرون. در درون هم برابر آیه سوره مبارکه روم فرمود به اینکه اقیم وچک لدین حنیفا فطرت الله لطیف فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این به عنوان نفی جنس هیچ کی نمیتواند فطرت انسان عوض بکنه، نه خدا عوض بکنه نه غیر خدا. خدا میتواند عوض بکند، ولی خب کار خوبی کرده، چرا کار خوب برگردونه؟ فقط خلق من انسانه فی احسن تقویم، معاذ الله بیاد بد کنه، این که نمیکنه. دیگری هم که توان اون رو نداره، لذا به صورت نفی جنس همون لا تبدیل خلق الله. خود خدا میتونه اما هرگز نمیکنه، چون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چه بیاد احسن به هم بزنه؟ غیر خدا هم که قادر نیست، پس لا تبدیل خلق الله. پس از درون انسان مهتدی است، از نظر بیرون هم هدن للناس است، دیگه فریقن ندارد. خب پس این هدایت میشود هدایت پاداشی، نه هدایت ابتدایی. یعنی کسانی که اون ندای فطرت و پاسخ دادن از درون، وحی را از بیرون شنیدن و تقدیس کردن، به راه افتادن، ایمان آوردن، متخلق شدن، ما بینا یه جایزی هم دادیم و این هدایه تکوینی است. از این به بعد میل اینها را نسبت به فضیلت بیشتر کردیم. اینا با آسانی نماز شب میخونن، با آسانی دست به فضائل میزنن، با آسانی هر ماه روز روزه میگیرن، با آسانی از معصیت میگذرن. برای بعضی ها سخته، ولی برایشون خیلی آسونه. بی اعتنان حالا یا میابن با اون شامه در اون بوی بد گناه را، یا اگر بونجا نرسیدن که بوی بد گناه به شامهشون برسد، لاغل میفهمن، یا فهمست یا دیدن، لذا با آسانی از گناه میگذرن. این میشه هدایت پاداشی. وقتی این هدایت شده هدایت پاداشی، اون زلالت هم میشه زلالت کیفری. نسبت به زلالت به همین قرینه تقابل که زلالت میشه زلالت کیفری، گذشته از اینکه خود آیه گویاست، چون کاملا لحن آیه برگشت. این فریقن که منصوب است به حال منصوب است، منصوب به مفعول به که نیست. نسبت به زلالت هم فبود حق علیهم الزلاله، نه ازلهم الله، زلالت خدا به خود اسناد نداد. خب این کتابی که از هر فصاحتی افصح، از هر بلاغتی ابلغ است، همه جناب و جوانب رعایت کرده و هماهنگ است، خب چطور اونجا فهمید حدا، اینجا فهمید حق علیهم زلالت، نمیفهمد ازل؟ معلوم میشه این زلالت، زلالت کیفری است که دامنگیر اونها شده. حالا این سوال فین قلت که این در ختم درست است، در بعد چگونه درسته؟ فهمید انه متخذو شیاطین اولیا، اینا اینجورن، اینا طورین که در جامعه انسانی طورین که به سوی اختیار خود با داشتن فطرت از درون و وحی از بیرون تحت ولایت شیطانند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدش از وجود مبارک امام سلام الله علیه امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که این که گفتن الشقی و شقی فی بطن امه، یعنی چه؟ از سعیدو تو این حدیث نیست، اونی که در این حدیث است این است که از حضرت سوال میکنند که الشقی و شقی فی بطن امه یعنی چه؟ هموز معنیش این است که ان الله سبحانه و تعالی یعمل یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا، کسی که در بطن امه است ذات اقدس اله میداند که این شخص هر چه هدایت بکنی، هر چه به او بگویی، نه حرف فطرت از درون، نه حرف وحی از بیرون گوش نمیده. سیعمل و عمل الاشقیا، وگرنه همه دستورات هست، حتی اونایی هم که خدا یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا گفتن که مستحب زیر گوش راستش اذان بگوی، زیر گوش چپش اقامه. ما تا آخرین لحظه موظفیم به این دستور امر معروف عمل بکنیم، اوست که باید خودش انتخاب بکند. لذا در همین کریمه فرمود حق علیهم الزلاله، مشابه اون چیز دستور بارکه نهل فرمود حقت علیهم الزلاله. خب چرا حقت علیهم الزلاله؟ اینه متخذو شیاطین اولیا. ما از بعد قصه تا ختم قصه جریان عدو مبین شیطان بودن را گفتیم، گفتیم این قسم خورده است. اون وقتی که قسم خورد من ناصح باشم چنون کاری را کرده، حالا که قسم خورده من اینها را اقوا میکنم، چه خواهد کرد؟ همه را ما به شما گفتیم، گفتیم عدو مبین است. اینا کسانی هستند که اتخذوا شیاطین اولیا. خب حالا فین قول چرا اینها اتخذوا شیاطین اولیا؟ یعنی که انهم یحسبون انهم یحسنون سنا، انهم یحسبون انهم مهتدون و یحسبون انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. انسان تا به این مرز فرهنگی و اعتقادی سیء نرسد تحت ولایت شیطان نیست، امید برگشت است. یه وقتی است کسی بر اساس غلبت علیه شهوته گناه میکند، این راه برگشت است. یه وقت است نه، از در مکتب و از در عقیده اول گرفتار شبهه شد، بعد کم کم به دنبالش رفت، یه مقداری عمل کرد. همونطوری که انسان یه مختصر مطلبی را بداند و عمل متقی داشته باشد، این عمل اون علم را شکوفا می کند. من عمل به ما علم اوتی علم ما لم یعلم، این از بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام است. مرحوم کلی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. من عمل به ما علم اوتی علم ما لم یعلم. ما دعا میکنیم رب زدنی علما، یکی از راه‌های عادیش درس و بحثه، یکی از راه‌های مهمش عمل بون علم است. خب این در طرف مثبت. در طرف منفی هم کسی معاذالله چیزی یاد گرفته عمل نکرده، خب رخت برمیاد بندد. العلم یهدف بالعمل فین عم بین اجابهو و الار تحل. علم به عمل میگه من که آمدم تو به همراه من بیا، من وسیلم. اگر عمل اجابت کرد به دنبال علم حرکت کرد، این علم میماند شکوفا میشود، وگرنه این علم پر میکشد و علت شبهه در نقطه مقابلشه. اگر کسی شبهه زده شد که دیگه فورا دست بر نمیدارد که. خب اگر برابر شبهه یه مقداری به این شبهه بها داد، کم کم بها داد، این شبهه برمیگردد به جهل مرکب در میاد. وقتی به جهل مرکب در آمد، حق را باطل میپندارد، باطل را حق میپندارد. وقتی باطل را حق پنداشت، حق را باطل پنداشت، در اون جبهه جنگ درونی و جهاد اکبر، این فطرت بیچاره را زنده به گور میکنه. فطرت را از بین نمیبرد، نمیکشد. فطرت قابل مرگ نیست. لا تبدیل لخلق الله. الان ممکن است هوسی این فطرت را بگیرد، او را روی اغراض و غرایز دفن بکند، یه قصر روی اغراض بگذارد، تو قصری که رو خاک قبر فطرت بنا کرده است اونجا زندگی کند. این همان از دستور مبارک شمس فهمود وقت خواب من دستاها. این دستا، این یاش از اون سین تبدیل شده است، اصلش دستسه بود دیگر. ثلاثی مجردش دسته است که هم یدو صحوف تراب، ثلاثی مزیدش دستسه است. برای پرهیز از تکرار یکی از این سین ها تبدیل شده به یا و علی. دستاها یعنی دستسه. این دستسه به تکثیر و مبالغه دسته است. دسیسه کردن، مدسوس کردن یعنی چی؟ یعنی انسان نزیر کاری که کلاغ کرده، ام ید و صحوف تراب و ماننده هم. انسان این کلاغ چی کار میکنه در جریان قصه بلی آدم که خواست یادش بدهد کیفه یوباری سوعت اخی؟ اینا خاک ها رو کنار برن، این حبه گردو رو تو این خاک میذارن، بعد روش خاک میذارن، این کار رو میگن ید دسته هم. هم ید و صحوف تراب که در جاهلیت بود در سوره نحل است همین است دیگه. اونایی که دختر می‌داشتن چیکار می‌کردن؟ ید و صحوف تراب، یعنی خاک را کنار می‌داشتن، اینو تو خاک دفن می‌کردن، مشله بود خاک روش می‌ریختن، میشه دسیسه. این کارو میگن دسیسه. خب قد خواب کسی که دسیسه بکنه فطرت را، این نفس ملهمه را، یعنی چی؟ یعنی این نفسی که نمی‌میرد و فالهمها فجورها و تقواها لا تبدیل لخلق الله. این رو که نمیتونه فطرت انسان عوض بکنه که. این رو یه مش خاک غریزه و اغراض روی این فطرت میگذارد، روی این خاک مینشیند و زندگی میکند. اون بیچاره زنده به گوره. خب وقتی زنده به گور شد، پیام او شنیده نمیشود. وقتی پیام او شنیده نشد، انسان حق را باطل به باطل، میزان که ندارد، ترازو که ندارد، ترازو رو دفن کرده. وقتی ترازو رو دفن کرده، برابر شهوت فتوا میده، برابر غضب فتوا میده، برابر خیال و وهم فتوا میده. نه عقل عملی در کار است که خوب عمل بکند، نه عقل نظری در زنده است که خوب بفهمد. چنین کسی و هم یحسبون انهم مهتدون، از اون به بعد تحت ولایت شیطان. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.